السلام علیکم، میشه لطفاً آیه 178 رو توضیح بدید؟ این که آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده. بله، عرضم به خدمت شما، آیه نام میبره که وقتی قتلی شکل گرفت، برده در برابر برده، زن در برابر زن، آزاد در برابر آزاد، اینها قصاص میشن، چون اون موقع و الانش هم به این شکله، الان هم وجود داره و به گمانم هم تا دنیا هست افرادی ملتهای پیدا میشن که برای خودشون نظام طبقاتی دارن، بین انسان ها از بین نمیره به صورت کلی. مثلا اگر شخص ضعیفی رفت یک شخص قوی و مشهوری از اون قبیله رو کشت، اونا نمیان این شخص ضعیف و معمولی رو بکشن، میان رئیس قبیله رو میکشن به این شکل. چرا؟ چون که رئیس کشته، ما بر رئیس بکشیم. در حالی که انسانی کشته شده و اگر شخص مثلا برده یک رئیس رو کشت، اون برده کشته میشه، رئیس کشته نمیشه که. یا مثلا برده یک آدم ضعیف یا آدم معمولی، بردش رفت برده یک آدم بزرگی رو کشت، دیگه نمیان این برده رو بکشن، آقاشو میکشن، میگه برده در مقابل برده. یعنی انسانیت مهمه، انسان بودن مهمه. کتب علیکم القصاص و فی القتل، هر کی قتل انجام داد قصاص میشه، برده باشه، زن باشه، مرد باشه، آزاد باشه، هر کی باشه قصاص میشه. نگاه نکنید که درجهش بالاتره یا درجهش پایینتره، معنا و مفهوم اینه. این اگر توجه نکنیم، یعنی فکر میکنه که آیه داره میگه اگر مثلا اگر مردی زنی رو کشت، دیگه اون مرد کشته نمیشه، اینجور میفهمه، در حالی که این فهم اشتباهه. نسیه مغازش کار نداره موقع پرداخت قیمت روز بزنیم، مثلا 3 ماه بعد بخواد پول بده، جنس قیمتش چند برابر شد، ما هم بخوام گرانتر بخریم، نه، این اجازه نیست، این اجازه نیست، مگر اینکه همون روز اول که میخواد بفروشید به طرف بگید که من قیمت نمیزنم، من مثلا اگر سوپرمارکت من میرسم 10 قوطی لوبیا از جنس فلان شرکت، بعد حالا هر زمان که پول آوردی همون قیمت روز برات میزنم، مغازه من اینجوریه، دوست داری ببر، دوست داری نبر. اگر روز اول اینجور تی کردی با مشتری اشکال نداره، اما اگر تی نکردی و طرف قبول نکرده، اینجور معامله وارد ربا میشه و درست نیست. اگر پدری موقع حیاتش مالش مساوی بین دختر و پسرش تقسیم کنه، گناهی داره؟ اتفاقا همین کار باید انجام بده. این از مثالهایی که در درس بیان شده، در حیاتش دیگه پسر و دختر نداره، هدیه است و هدیه مساوی باشه، یا هبه هست، ولی بعد از وفات حالا طبق میراث تقسیم میشه. البته مسئله اختلافی، بعضی میگن که در حیات هم به مثل میراث باشه، اجازه داره به مثل میراث باشه، پسر بیشتر از دختر تا 2 برابر اجازه داره به پسر بیشتر بده چون مخارجش بیشتره، ولی قول ارجح ظاهرن الله اعلم اینه که به اندازه‌ای هم باشه در حیات خودش. بله، در مورد ان تضل میشه بیشتر توضیح بدید؟ ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، در باب شهادت. یک سری قضایایی وجود داره که امکان داره یه خانومی موقع شهادت در بحث مالی اقتصادی تحت تأثیر تهدید و عواطف و اینها قرار بگیره، در حقش یه مقدار فشار روحی روش زیاد بشه و مثلا تصور بکنه با شهادت این یه نفر کل اموالش رو از دست میده، مصادره میشه اموالش اگر این شهادت رو داد، و دلش براش بسوزه شهادت رو به انحراف ببره. پس انتقدلا به انحراف رفت. چه چیز به انحراف رفت؟ شهادتش، چون الان بحث شهادته، بحث هدایت و گمراهی و اینها نیست، بحث به انحراف بردن شهادته. حالا اگر اون خانم میخواد به انحراف ببره اون شهادت رو، میگه که برای اینکه این اتفاق نیفته دو تا خانم باشن که همدیگه رو تقویت بکنن، به همدیگه تذکر بدن و شهادت رو لله اقامه بکنن. منظور از صراط مستقیم چیست؟ اهدنا الصراط المستقیم. تمام آیات بعد از این که میاد همش برای نشون دادن صراط مستقیمه و نشون دادن صراط غیر مستقیم. از همین اخلاق در خانواده صراط مستقیمه، کار کردن صراط مستقیمه، اینه که شما معامله انجام میدید بنویسید صراط مستقیمه، بین پسر و دختراتون عدالت برقرار بکنید، در مهربونی، در توجه، در بخشش مالی صراط مستقیمه، نماز صراط مستقیمه، یه حیوانی بهش ترحم کردن صراط مستقیمه، همه اینا صراط مستقیمه. و بالاترین صراط مستقیم ها توحیده که رأس قله است، بالای بالا، و همه این مسائلی که مثال زدم و تمام مسائل زندگی پوشش میده. فرمودن سلام خانه ره کردن درست است؟ رهن خونه رهن کامل رباست، رهن ناقص هم رباست، فقط اجاره. و پول رهن در حد تأمین امنیت خونه. بنابر عرف شهرها و روستاها فرق میکنه. امکان داره یه جا یه روستایی باشه اصلا با 1,000,000 تومان فقط بگیره پول رهن بگیره کافیه، یه جا امکان داره که غریبه است و شهر بزرگه لازم باشه که 10,000,000 تومان بگیره، یه وقتی میکنه چک سفید بگیره به این شکل. ولی اگر قرار بشه اون رهن از پول اجاره کم بکنه، یعنی مبلغش زیاد باشه که رو اجاره تأثیر بذاره و به خاطر کم کردن اجاره باشه و استفاده از اون پول، از این مرحله به بعد دیگه درست نیست. بسیار خوب، سوالتون خوبه، آفرین به شما. آیه 284 فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء رو توضیح بدید. نوشته بله، لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. همه چیز مال الله، آشکار بکنید یا مخفی بکنید الله اون رو براتون حساب میکنه. حالا هر کس رو بخواد میبخشه، هر کس بخواد عذاب میده. در بحث اون چه که الله بیان فرموده از احکام، الله بیان فرموده از احکام، تمام احکام از اول سوره مبارکه بقره تا الان، این آیت پایانی داره جمع‌بندی میکنه، یعنی در مورد همه آیات داره صحبت میکنه که شما چجوری تعامل بکنید. این آخر سوره داره تربیت پایانیش رو انجام میده که شما چطوری تعامل بکنید با کل این سوره. اول بفهمید که همه چی مال خداست. بعد شما اگر دچار ایراد و اشکال بشید در مورد احکام الله و همجور تو دلتون نگاه بکنید، خدا میفهمه. اگر بخواد اظهارش بکنید خدا میفهمه. نمیدونم شما دیدید یا نه، منتقدین احکام خدا، منتقدین نماز برای چی ما بخونیم؟ مگه خدا نیاز داره؟ خب خدا گفته مثلا حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا، حالا این میگه نماز برای چیه؟ یا تو دلش همینجور نگاه میکنه یا به دیگران میگه، میگه اینها رو خدا براتون حساب میکنه، محاسبه میکنه. حالا یه نفر از رو غرور، از رو تکبر این حرف میزنه، خدا عذابش میده. یه نفر واقعا یه سؤال براش، میخواد به جواب برسه، از رو غرور نیست، خدا اینو میبخشه. کی میفهمه؟ خود الله میفهمه که این مسائل که تو ذهن و دل شخص میاد از چه بابیه، از باب غرور یا تواضعه یا پرسشگری و کنجکاوی معمولی انسانیه. یعنی که فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خدا هم بر همین ها قادر، میفهمه کاملا، مسلط بر همین قضایا، و الله علی کل شیء قدیر. استاد یک سوال، من صدقه مخفیانه دادم ولی اونی که صدقه گرفته پیش همه گفته صدقه قبول میشه؟ آره، همیشه انسان تکلیف هست به اعمال خودش. یعنی شما وقتی که کار شما اصولی بوده، مخفی کردی، منن نذاشتی، اذیت نکردی، این اصول رو رعایت کردی، اصول یک صدقه خوب، حالا یکی دیگه اومد اون اصول رو به هم زد، شما مکلفید به کار خودتون، تموم شد. حالا اون میخواد جار بزنه، گناهی بر شما نیست، صدقتون قبوله. دیگه در صورتی که بعد از اون نخواهید از جو بیکنی ایجاد کرده، به نفع خودتون مثلا سوء استفاده بکنید، شما خیلی راحت زندگیتون رو ادامه میدید و هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. زکات طلا شامل فرزندان و پدر و مادر میشود. دندان بزرگ و دختر دارند که هنوز موفق به ازدواج نیستند، آیا زکات طلا شامل ایشان میشود و چه مقدار طلا زکات دارد؟ بله، میگه زکات طلا شامل فرزندان و پدر و مادر میشود. بحث زکات اینا حالا میاد جلوتر، دستور مبارکه توبه آیش میاد. علال حساب بگیم که زکات به پدر و مادر که درست نیست، به فرزندان اگر مستقلن و یا حالا در حد استقلالن، در حد استقلالن، سنشون یا مثلا ازدواج کردن یا سنشون بالاست و در تلاشن برای استقلال هنوز موفق نشدن، به فرزندان میرسه، اما فرزندان به بالا زکات نمیشه داد. بله، بیمه عام درست است، ربا محسوب نمیشه. من مثال یک جامعه رو میزنم، مثال جامعه رو میزنم، کاری به این بیمه عمر و اینا شما نداشته باشید، من این مثال از بیرون میزنم. شما مثلا تصور بکنید، مثلا شما 10 نفر با هم دیگه عضو میشید، خب بعد این 10 نفر به هم میگید که ما میایم ماهی 500,000 تومان میذاریم وسط، یه نفرم رئیس صندوقه. بعد میگید که این 10 نفر اگر هر کدوم از ما مثلا فوت شد در طول اون ماه، تمام این پول میدیم به خانوادش، کسی اگر حادثه‌ای براش پیش اومد، تمام مخارج اون رو دیگه از همین صندوق تأمین میکنیم. اگر کسی در اون ماه براش مشکل پیش نیومد، خب رئیس صندوق دیگه اون میشه، برای من صاحب اون پولا میشه. این یک نوعی از قماره و رباست. استاد منظور از سابعین در آیه 62 چه آیینی هست؟ بعضی میگن که پیروان پیامبر یحیی علیه السلام، پیامبر زکریا علیه السلام و کسایی که مشرک نیستن و پیرو پیغمبری هم نیستن گفتن، ستاره پرست گفتن، ولی ستاره پرست بعیده که، چون جز بت پرستان میشه ستاره پرستان، بعیده که این قول صحیح باشه. منتها سابعین یعنی کسی که دست از بت پرستی ور داشته، این میشه حداقل سابعین. این پول پیش که موقع اجاره منزل گرفته میشه در حکم چی قرار میگیره؟ پول پیش اگر عرض کردم که برای کم کردن یا صفر کردن اجاره است، در حکم ربا قرار میگیره و بعد فقرا گرفتار میشن، نظام طبقاتی ایجاد میشه. خوب دقت بکنید، احکام شرعی برای مصالح بندگانه. این خونه داره، یعنی چی؟ یعنی وضعش خوبه. اون یکی 200 میلیون پوله رهن میذاره، یعنی چی؟ یعنی وضعش خوبه، این خونه اضافه داره برای اجار. اون یکی پول اضافه داره که بذاره رهن یا پول پیش. حالا این یکی خونهشو به کی میده؟ به اون یکی میده که پول داره. اونی که نه خونه داره نه پول داره چیکار باید بکنه؟ نظام طبقاتی ایجاد میشه. حالا اون که خونه داره با پول اون میره بالا و بالاتر، میتونه خونه های دیگه هم درست بکنه و همچنان اونایی که پول ندارن، خونه ندارن، یه بعد قرض بگیرن و بعد هی اون قرض که گرفتن دوباره زیر بار قرض و گرفتاری و مشکلات بیشتر برن و همینجور زندگیشون رو بکشونن، همونطور که دارید میبینید هیچ وقت به خونه نمیرسن. این نظام طبقاتی ایجاد میکنه و دلیل این که الله ربا رو حرام کرده تا بردگی ایجاد نشه، نظام طبقاتی ایجاد نشه، آدم ها آزاد باشن تا الله رو بندگی بکنن. آدم نباید آدمی رو بندگی بکنه، آدم نباید نوکر مفتی برای یک نفر باشه. این به این شکل، امیدوارم متوجه شده باشید که چرا ربا در اسلام حرامه. آیا کسانی که سحر یا جادو رو باطل میکنن کارشون درسته؟ اگه بریم پیششون گناهی داریم؟ دو تا حالت داره. اگر شخص طلسم شده و الان میخواد معالجه انجام بده از این طریق، پیش افرادی که متوسل به شرک نمیشن درسته، از راه رقیه شرعی اون طلسم رو باطل میکنن، پیش اینا رفتن درسته، منتها رفتن پیش ساحران و جادوگرانی که از جنیان میگفته میشه جمع جنی، ولی اشتباهه، در فارسی جن خودش جمعه، اصلا اسم جمعه، هم مفرد هم جمعه، اجن جمع جنینه، و انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، جمع جن اجن میگن اشتباهه. حالا اونا برن پیش جنیان، جنگیران به حساب که اونا رو از شر سحر و جادو نجات بدن و از جن کمک بگیرن، این درست نیست، این خودش دوباره میشه نوعی شرک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کمک خواستن فقط رقیه شرعی و از خدا باید کمک خواسته بشه، آیات قرآن. بله، سلام علیکم. علیکم السلام. خانمی وضع مالیش از همسرش بهتره و سالانه زکات مالش را هم میدهد، آیا زکات طلاهای فرزندانش و زکات مقدار پولی که همسرش دارد هم بر عهده خانم هست که زکاتش رو پرداخت بکنه؟ هر کسی زکات اموال خودش میده، درسته که زن و شوهرن، ولی در بحث اقتصادی نه مرد مکلف زکات همسرش اموال همسرش بده، نه مرد و نه زن همچی تکلیفی داره. بچه ها به همین شکل به نسبت پدر و مادر و پدر و مادر به نسبت فرزندان، نه اینجور نیست، فقط حساب کتاب اموال خودش رو میکنه و زکاتش رو میده. آیه 58، بله. و سنزید المحسنین، بحث بنی اسرائیل هست که رفتن داخل، خواستن وارد اون در بشن، اهبطوا مصرن فا این لکم ما سألتم، و قبلش میگه که ودخل الباب سجدن و قولوا حطه، سجده کنن وارد بشید، حطه بگویید، درخواست متوازانه، درخواست بخشش بکنید، بعد اگر اینا گفتید نغفر لکم، ما گناهانتون رو میبخشیم و آدم های محسن پاداششون رو بیشتر هم میدیم. محسن هرچه حضور الله بیشتر، تصور حضور الله، الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، شامل همین میشه. و سنزید المحسنین، کسانی که به حساب حضور الله رو، کسانی که حضور الله رو بیشتر در ذهن و قلبشون تر و تازه نگه میدارن موقع انجام اون عبادت، میشه محسنین، و این افراد البته که مزدشون بیشتر هست. ما نمیدونیم جنس چقدر، جنس تو مغازمونه و حساب کتاب مالمون سخته، بخوایم زکات بدیم تقریبی بدیم اشکال داره؟ خب باید بدونین این دفتر و دستک و حساب و کتاب و اینها خیلی ضروری برای مغازه، حداقل به خاطر حکم شرعی. نه، اینا رو باید یادداشت بگیم، هم برای موفقیت در مغازه و کسب و کار خوبه، و هم برای حساب کتاب شرعی و زکات. این به این شکل، اگر میخواد تقریبی بزنید باید دست بالا بزنید، یعنی حتما به ضرر خودتون، به نفع فقیر. اینجوری مثلا اگر فکر میکنید بین 100 میلیون یا 120 میلیون، 120 بزنید، 115 بزنید. اینجوری ببخشید، آیه 180 که گفت اگر مالی باقی گذاشت به نیکی وصیت کند، مگه میشه مالی رو که بعد از مرگ به جا میمونه رو وصیت کرد قبلش؟ این رو شما مراجعه بکنید لطفاً، توضیح داده شده در درس. وقتی شخصی فوت میکنه میخواد فوت کنه، یعنی ذا حضر احدکم الموت، و از اون طرف اموالی به جا گذاشته، یه سری چیزهای نیاز به وصیت هست، یه سری چیزهای نیاز به وصیت نیست. اینی که شما میفرمایید نسبت به اموالیه که نیاز به وصیت نیست، مثلا اموال بعد از اون میرسه به میراث بران، خب هیچی، ولی اگر طرف بدهکاره، به کی؟ به پدر مادرش، به نزدیکانش، اونجا باید وصیت بکنه یا نه؟ خب 100% باید وصیت بکنه، و پیغمبرم صلی الله علیه و سلم فرموده که هر مؤمنی میخواد بمیره جایز نیست که وقتی که مالی داره که درش وصیت هست، یعنی مسائل قابل وصیت داره، جایز نیست که بخوابه الا که وصیتش باید زیر سرش باشه. الا و وصیتو مکتوبا عند راسه، باید بنویسه. حالا اون شخص خودش میفهمه که اگه با مرگش اموالش همینجوری از صفر تا صد اموالش تقسیم بشه بین میراث بران، در حق کسی ظلم نمیشه، حق کسی گردنم نیست. من 100 تومان 100 میلیون تومان از پدرم قرض گرفتم بابت فلان شغل، فلان زمین میخواستم بخرم، هیچ کس هم خبر نداره، من نمیجور خصوصی پدرم گفتم و اونم خصوصی بهم داده، هیچ کس خبر نداره که 100 تومان از مال پدرم پیش منه. حالا خبردار شد که مریضه، فلان مرض خطرناکی داره، باید وصیت بکنه که از این اموال باید 100 تومان خارج بشه مال پدره، جز میراث برات به میراث برات تقسیم نشه، جز میراث نیست. این وصیت ها واجبه. حالا این یک نمونه مثال زدم، خیلی نمونه ها هست. مثلا شما تصور بکنید قدیما میرفتن مسافرت با لنج، مثلا کشتی میرفتن کشورهای دوردست، اونجا زن گرفتن، بچه دارند. الان 50 سال گذشته، مثلا خودش میدونه که اونجا بچه داره، هیچ کس خبر نداره که اونجا زن گرفته، مثلا ازدواج کرده. خب الان آیا اون بچه که تو فلان کشور هست، هند رفته مثلا اونجا زن گرفته، الان اون بچه که تو هنده آیا میراث میبره از پدرش یا نه؟ حق حقه. اگه میراث میبره هیچ کس هم مطلع نیست، اونجا دیگه نباید بترسه، واجبه که وصیت بکنه این خانواده، این فامیل، و اینم آدرس و اینم شماره تلفن. اون برادرتونه، به بچه‌هاش میگه، اونم برادرتونه، خواهرتونه، خداحافظ من رفتم، حالا دیگه دست شما به من نمیرسه، هر کاری کردم کردم، ولی بدونید که حق اونم هست تو اموال میراث. بله. آیا پدر میتواند قبل از وفات برای پسرهاش خونه بسازه، بعد از وفات بگه من اینها دادم، بقیه هرچی هست مال دخترها هست، حساب و کتاب میشه، متخصصی حساب و کتاب میکنه و بعد از اینکه اگر این رو بر اساس عدالت میبینه اجرا میشه. اگر به پسرها ظلم میشه ولو که وصیت کرده، وصیتو دستکاری میکنن، به تعادل میرسونن. اگر در حق دخترها ظلم میشه هم به همین شکل، قشنگ این آیه رو خوندیم دیگه که فمن خاف من موس جنفا او اثما فلا اثم علیه، کسی که ترسید فاصلح بینهم فلا اثم علیه، بعد صلح ایجاد کرد، اون دیگه گناهی نداره که وصیت رو بیا چیکار بکنه، کمو زیاد بکنه. بسیار خوب. کسی که نتونست روزه بگیره به دلیل بیماری یا به هر دلیلی که نتونست، بعد از اون هم باید روزه بگیره اون شخص و هم فدیه بده؟ نه، به هر دلیلی نه. کسی که به دلیل بیماری روزه نگرفت، بعدن فقط قضا میگیره، فعدت من ایام اخر، دیگه نگفته که فدیه بده. و کسی که روزه نگرفت به دلیل بیماری ای که بعد از رمضان هم نمیتونه روزه بگیره، پیره، مشکل کلیوی داره، بخواد روزه بگیره بعد همیشه آب بخوره یا مثلا دارو مصرف میکنه، مشکل کبد چیزای دیگه داره، کم خونه، که نمیتونه بعد از اون قضا بگیری یا خیلی برش سخت میشه، وعلی الذین یطیقونه، دیگه اینهان، اونا چی؟ اونا فقط فدیه میدن، دیگه به جاش نمیخواد روزه بگیره. وعلی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، تمام شد، دیگه باز قضا ندارن. کسی پول سودی رو که رباست گره، اون آیا میتونه به خانواده فقیر بده؟ نه. پول حرام فقط در جایی که پول حرام درش جایزه میشه صرف کرد. پول برخی میگن که میشه دستشویی استفاده کرد، دستشویی عمومی یا به دستشویی مسجد داد و این حرفا. نه، دستشویی مسجد هم پول حرام براش درست نیست استفاده بشه، دستشویی عمومی هم از پول حرام براش درست نیست استفاده بشه. پول حرام برای جایی که حرام درش جایزه، مثل که انگار آدم میخواد بمیره اجازه داره حتی گوشت مردار بخوره، گوشت بلا نسبت گوشت خرم بخوره، میخواد بمیره، این گوشت حرام برش جایزه چون میخواد بمیره. حالا پول حرام، مثلا کسی که میخواد بمیره، اصلا یک مریض مثلا خیلی با علاج سخت، یعنی درمان پرهزینه، هر هفته باید هزینه بکنه، هر ماه باید هزینه بکنه، هزینه های هنگفت، و اگر هزینه نکنه جونش از دست میده. همچه آدمی پول حرام هم برش جایزه، مثل همون کسی که در این حالت که میخواد جونش از دست بده، خدا گفته فمن تر رفی مخمسه، در مخمسه افتاده، همچه شخصی. یا کسی که حالا میخواد زندگیش از هم بپاشه، یا کسی که همچه اوضاعی داره، به اون شخص درسته که پول داده بشه. فرمودن اگر خانومی طلای خودش موقع نیاز به شوهرش بده و شوهر هم قول بده که برات میخرم، و حالا شوهر توانی خرید طلا رو نداره، زن بگه که طلا برام بخر، گناه داره؟ چرا گناه داشته باشه؟ پول طلا داده، بعد میگه طلا برام بخر، حالا طلا هم گران هم شده، حالا چقدر بخره؟ به قیمت همین مقداری که الان داده دیگه، مثلا چند گرم بوده، چقدر بوده، چند تکه بوده، همین اندازه بهش میگه که برام بخر، و گناهی نداره که مطالبه حقش بکنه. منتها خب حالا کسی که الان فعلا دستش نیست، فنظرتون الا میسره، تا اینکه دستش بیاد و بخره دیگه، حالا نباید مته رو خونه رو خشخاش بذاره، باید فرصت بده، باید با حکمت مهربانی با مدارا اینو بگیره، هیچ وقت دیگه با دعوا و مشاجره آره، مگر اینکه حالا میدونه که از رو تنبلی که داره نمیخره، دستش هست، حالا این مقدار چاشنیشو بیشتر میکنه که حقشو بگیره. وقتی اینکه میگن شیر دادن وظیفه مادر نیست، چطوری است؟ آیا برای این برای همه حالت ها هست، یا موقعی است که میگه لا یدار رو والدتون به ولده ها؟ بله، موقعی است که لا یدار را والدتون به ولده هاست، و الا مادر به بچهش شیر میده، مادر بچهش شیر میده، پدر مخارج زنش و بچهش میده، هزینه دکترشون هم میده. اینجور نیست، و همه در اون بچه هم پدر شریک و هم مادر. خب ممنون همگی از همگیتون، متشکرم، سوالتون خوب بود، نسبتا رضایت بخش بود، جزاكم الله خیرا.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.